بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار در رابطه با تنبیهاتی بود که در ذیل بحث قمار مطرح شد. تنبیه پنجمی که در بحث قمار مطرحه، که در صفحه 866 آقایون ببینید، تنبیه پنجم آن است که لعب به آلات قمار با کفار چطوره؟ آیا ممکنه کسی قائل بشه که قمار با کفار اشکال نداره؟ چون این توهم ممکنه پیش بیاد که پول کفار رو گرفتن مثلا اشکالی نداره، ما قمار کنیم با کفار و از اونها پول دریافت بکنیم، چون کافر هستن مثلا اشکالی نداشته باشه. ولی علمای ما میفرمایند فرقی نمی کنه، قمار حرامه چه با کفار باشه چه با غیر کفار باشه، در بلاد اسلامی باشه یا در بلاد کفر باشه. در هر کشوری، در هر مملکتی، با هر گروهی اگر قمار تحقق پیدا بکنه، این قمار حرامه و فرقی نمی کنه. تنبیه ششم که مورد بحثه این است که بازی های کامپیوتری که حالا این پایین نوشتیم که آتاری و امثال اینها، هر بازی هایی که به وسیله کامپیوتر انجام میشه، اینا چطور جایز جایز نیست؟ اینها اگر بدون رهان باشه یقینا جایزه، و اگر با رهان باشه احتیاط وجوبیش این است که انجام داده نشه. بله 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 بله، اون تذنیب رو می فرمایید. بله بله، تذنیب این بود که عرض کنم بر این که یه برگه‌ای رو در مسابقات فوتبال مثلا میدن به افراد، میگن پیشبینی کنید که کدوم تیم برنده میشه، آیا مثلا استقلال برنده میشه یا مثلا پیروزی برنده میشه. یه برگه ای رو میدن و یه مبلغی رو در مقابل اون برگه میگیرن و اسم شما رو مینویسند جزو گروهی که پیخواد پیشبینی بکنه. از شما یه مبلغی رو میگیرن، یه ورقه ای رو به شما میدن، میگن شما پیشبینی کن کدوم تیم برنده میشه. بعد شما هم میایید پیشبینی میکنید و وقتی پیشبینی کردید، بعد با قرعه به چند نفر از اینایی که پیشبینی کردن و پیشبینیشون درست در آمده، به چند نفر میان یه مبلغی رو میپردازند. این رو حالا اسمش چیه؟ دقیقا من نمیدونم، ولی بالاخره یه همچین چیزی وجود داره که پیشبینی میکنن مسابقات رو و یه پولی اول میپردازن، بعد اگر پیشبینیشون درست در آمد ممکنه در قرعه پولی به اونها داده بشه. پیشبینیش درست باشه بله یه پولی بهش میدن. بله اینم حکم قمار رو داره و اکل مال بالباطل، و این کاری در اینجا انجام نشده که در مقابل اون کار این پول قرار بگیره. ولی حالا اسم قمار آیا برش صدق میکنه یا صدق نمیکنه اون یه بحث دیگری است. ممکنه شما بفرمایید قمار نیست ولی اکل مال بالباطل هست. بالاخره این پولی که از این میگیرن و این پولی که به این میپردازن، هر دوش اینها بدون حساب و کتابه، یعنی در مقابل یک عملی نیست که بگیم این عمل رو انجام داده در مقابلش این پول رو گرفته. و لذا شرکت در این مسابقات به این وضع هم جایز نیست. و اخیراً هم مثلی که من در تلویزیون این بحث مطرح شد که جایز نباشه، و الان چجوریه در جمهوری اسلامی؟ جایزه بهش میدن. بله 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 اسمش توتوس. بله اون وقت این الان اینی که الان هست این ظاهرن اشکالی نداره، به جهت این که دیگه از اینا پولی نمیگیرن. میگن شما پیش بینی کنید، حالا هر کسی که پیش بینیش درست در آمد یه جایزهی بهش داده میشه. بله اجرا میشه الانم. از سایت های بیرون اجرا میکنن. بله در هر صورت اینم به نظر میرسه جایز نباشه، این پول گرفتن ها و این پول دادن ها. اون همون رهانی میشه، البته نه به عنوان قمار، چون آلات قمار در اینجا نیست و اون شرایط قمار در اینجا شاید محقق نباشه، ولی به عنوان اکل مال بالباطل آقایون میفرمایند جایز نیست. نکته دیگر این است که بورس، این بورسی که در مابین خیلی ها مشهور شده و انجام میدن، این بورس بازی که بالاخره یه عده‌ای شرکت میکنن و گاهی منافعی میبرن گاهی مضاری داره، این از نظر شرعی چطوره؟ آیا جایز این بورس بازی ها یا اینکه این جایز نیست؟ در اینجا ما ابتدا ببینیم که مشهور چی میگن، علما چی میگن. مشهور علما قائل به جواز هستند، میگن این بورس و معاملاتی که در بورس انجام میشه جایز و اشکالی نداره. ولی مرحوم شهید صدر ایشون آمده میفرماید این بورس باطله و حرامه. شرکت در معاملات بورس رو مرحوم شهید صدر جایز نمیدونه، ولی اکثر علما و مراجع جایز میدونن و میگن اشکالی نداره. اما قول اول که جواز هست و قول به جواز هست و بگیم صحیحه، این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که احل الله البیع و حرم الربا و اوفو بالعقود و تجارتن ان تراز یه تجارتیست، یک جایی میاد این، فرض کنید یه شرکتی یک مجوزی داره، مجوز قانونی، و یک کارخانه‌ای داره. این کارخانه و اون مجوز مجموعاً دارای ارزشی است. اون ارزشی که اون کارخانه با اون مجوزی که داره این مجموعاً دارای ارزش ویژه‌ای هست، این رو در معرض بورس قرار میده، سهام بندی میکنه. میگه فرض کنید که 1000 سهم، 2000 سهم، 10000 سهم این رو تعریف میکنه و میگه هر کسی میخواد این سهما رو بخره. این سهما ممکنه قیمتش بالا بره، در گذشت زمان ممکنه قیمتش پایین بیاد، همینطور دیگه. بالاخره بورس، بله همینطوره. یه کارخانه، گاهی بانک ها، یه بانکی میاد خود بانک رو در بورس عرضه میکنه، گاهی یه شرکتی رو میان در بورس عرضه میکنن، یه کارخانه، یه شرکتی، یه جایی اینها عرضه میشه و سهامش فروخته میشه و این سهام گاهی تنزل پیدا میکنه، گاهی ترقی پیدا میکنه و شمایی که این سهم رو خریدید، نتیجتاً گاهی این سهامتون تنزل کرده، گاهی هم ترقی میکنه. این معاملات بورس به این صورت هست. ما میگیم جد دو نفر بالغ عاقل آمدن با هم این یه قراردادی رو بستند، عقود شرعی است و ربایی نیست. شما یه خریدی میکنید، سهام شرکت رو میایید میخرید، این چه اشکالی داره؟ اوفو بالعقود، میگه به وعده خودتون وفا کنید و تجارتن انتراز با کمال رضایت، این تجارت هم انجام میشه و هیچ ربایی چیزی هم در اینجا وجود نداره. مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی در اینجا فرمایشاتی دارند، فرمایشاتشون خیلی خوب و عالی است. ما فرمایشات ایشون رو ذکر میکنیم، اولا بفهمیم فرمایشات ایشون رو و بعد ببینیم فرمایشاتشون درسته یا درست نیست. در صفحه 867 دارید دیگه، بله خدمت آقایون هست. بله، قال السید القائد الخامنه‌ای حفظه الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فی سوق الاسهم، در مسئله بورس فرمایش ایشون رو ببینیم. ما عبارت رو میخونیم برای اینکه محتوای عبارت معلوم بشه، معنا میکنیم که ممکنه بعضی ها در عبارت گیر داشته باشند. اذا کانت مالیت و اسهم المعمل او المصنع او شرکه او البنگ به اعتبارها به ماهی من اجل اعتها الاعتبار لها ممن یسه من هزاله. ببینید هر کارخانه ای یک مجوزی داره که مجوز قانونی اون کارخانه است که این تأسیس شده، یه زمین داره و سرمایه هایی که در اون زمین برای اون کارخانه هست. اون مجوز، خود مجوز کارخانه دارای ارزشی، یعنی وقتی مجوز این کارخانه رو شما میگیرید که یه همچین کارخانه رو تأسیس کنید، خود مجوز یه ارزشی داره، ممکنه 100 میلیون یا بیشتر اون مجوز ارزش داشته باشه. بعد اون کارخانه‌ای که تأسیس میکنید مقداری زمین هست، مقداری سرمایه هست، اونها هم درش هست، اونها هم سرمایه های شرکتی. شمایی که میخواید بفروشید و سهام بندی بکنید، سه جور میتونید این سهام رو بفروشید. صورت اول این است که این سهام رو مجوزش رو میفروشید. یعنی شما رفتید در وزارتخانه های متعدد مدارکتون رو بردید و مجوز این کارخانه رو گرفتید. اون مجوز برای شما ارزشمنده، ولی هنوز زمینش رو نگرفتید، هنوز نیامدید ساختمانی رو درست بکنید، زمینی رو آماده بکنید، سرمایه این کارخانه رو آماده کنید، فعلا مجوز رو گرفتید. این قدم اول. یه موقعی است که شما در همین قدم اول مجوز رو که میگیرید، میگید من این مجوز رو سهام بندی میکنم و سهامش رو میخوام بفروشم. میگن کارخونه کجاست؟ میگه هنوز زمینی نداره، ساختمونی نداره، من مجوزش رو گرفتم، هر کسی مجوز من رو بگیره میتونه بره این ساختمون رو تأسیس کنه، کارخانه رو تأسیس کنه. حالا سوال، آیا اون مجوز کارخانه یا مجوز بانک یا مجوز شرکت، این مجوز رو گرفتیم ولی هنوز کارخانه رو نه زمینش رو داریم، نه ساختمانش رو داریم، نه سرمایه‌ش رو داریم، این مجوز خودش آیا قابل بیع و شراء هست یا نیست؟ که سهام بندی کنیم بفروشیم قبل از اینکه پشیمون شدیم از اینکه این ساختمان رو درست کنیم، من توانش رو ندارم، حالم سکته کردم و هیچ توانی برای اینکه این کارخانه رو و این شرکت رو ایجاد بکنم ندارم، اول حالش رو داشتم، تصمیم داشتم که این کار رو انجام بدم، حالا دیگه نمیتونم. و این مجوزی که دارایی ارزشی هست، این رو سهام بندی میکنم، میخوام اینو بفروشم. این آیا جایزه؟ گذاشتم در بورس و این مجوز رو به تنهایی میخوام سهام بندی کنم و بفروشم. مقام معظم رهبری میفرماید اگر مجوز قانونی باشه و درست باشه، بیع و شرایش اشکالی نداره. شما همین مجوز رو سهام بندی میکنید، 10 نفر میان شریک میشن، این مجوز رو از شما میخرن و وقتی مجوز رو به نام اونها کردید و در اختیار اونها قرار دادید، اونا خودشون میان کارخانه رو تأسیس میکنن، زمین میگیرن، سرمایه گذاری میکنن و کارخانه رو تأسیس میکنن. شما مجوز رو میفروشید سهامش رو. حالا این رو در عبارت ایشون ببینید، اذا کانت مالیتو اسهم المعمل او المصنع، اگر مالیت یعنی ارزش، اون ارزشی که مجوز داره، مالیت و اسهم المعمل یعنی اون کارخانه یا اینکه عرض کنم کارگاه یا هر شرکتی یا هر بانکی، به اعتبارها به ماهی من اجل اعطاء الاعتبار لها، چون یه اعتباری است در جمهوری اسلامی، به همه مجوز نمیدن، شرایط مجوز رو این آقا داشته و آمده مجوز رو گرفته. ممن یسح منه ذلک، مجوز رو از کجا گرفته؟ بدون پارتی بازی، بدون عرض کنم خلافکاری، مجوز رو با کمال صحت و قوانین مملکتی آمده این مجوز این کارخانه رو گرفته، یا مجوز این شرکت رو گرفته، یا مجوز این بانک رو گرفته. فلا مانع، مقام معظم رهبری میفرمایند فلا مانع من بیعها و شرائها. این مجوزی که گرفته شده ارزش مالی داره، هیچ مانعی نداره که این رو در بورس قرار بدن و سهام این مجوز فروخته بشه. بگید مثلا 100 سهمه، هر سهمی چقدر، این سهام فروخته بشه، که اصلا هنوز کارخانه به فعلیت نرسیده، فقط مجوز این کارخانه هست. بعد می‌فرمایند بر این که و اما اذا کانت به اعتبار قیمت المعمل او شرکه او المصنع او البنک او به اعتبار رأس مالها. اما اگر شما میخوایید بیایید به اعتبار اون زمین و سرمایه هایی که در اونجا کارخانه رو تأسیس کردن، مجوز رو گرفتن، کارخانه رو هم تأسیس کردن، شما میخوایید اون اعیان کارخانه رو، اون زمین و اون ساختمان و اون سرمایه ها رو در بورس قرار بدید و سهامتون رو بفروشید. و اما اذا کانت به اعتبار قیمت، یعنی اون ارزش مال چیه؟ مال قیمت معمله، یعنی اون کارخانه قیمت داره، اون شرکت، اون کارگاه، اون بانک به اعتبار رأس ماله ها، سرمایه هایی در اونجا هست. نظرن الى ان کل سهمن یعبر عن جزء منها، یعنی در حقیقت شما وقتی سهام این شرکت رو می خرید، اگر این شرکت 1000 متر باشه و 1000 سهم بشه، شما یه سهمشی که می خرید 1 متر از این کارخونه مال شما میشه. به اعتبار کل و جزء هر جزئی از این کارخانه یه سهمی میشه، فرض کنید هر مترش میشه یه سهم، 1000 سهم، 1000 متره، این میشه 1 مترش میشه مال شما، و سهم شما نسبت به کل و جزء هست. لذا مقام معظم رهبری سلم الله تعالی میفرماید بر اینکه نظرن الى ان کل سهم یعبر عن جزء منها، هر سهمی مساوی با یه جزئی از این کارخانه است که اعیان خارجی هم داره، یعنی نه فقط به حساب مجوزشه، به حساب خود اون کارخانه است. فلا مانع من بیع و شراء الاسهم ایزن، ایزن اشکالی نداره که این سهام شرکت به اعتبار اعیانش فروخته بشه. صورت اول اون بود که سهام شرکت به اعتبار مجوزش فروخته میشد، ولی صورت دوم آن است که سهام شرکت به اعتبار مجوز نیست، بلکه به اعتبار عین اون کارخانه است، اون زمین کارخانه است، که هر جزئیش میشه یه سهمی. فیما اذا کان عن علم به مجموع سهام شرکت مثلا. مقام معظم رهبری می‌فرماید شرایطی داره. این بورس که شما وارد میشید و معامله میکنید شرایطش چیه؟ یکی از شرایطش این است که اذا کان عن علم به مجموع سهام شرکت، شما مجموع سهام این شرکت رو بدونید و یه مقدار از سهامش رو با کمال علم و اطلاع بخرید. و غیر ذالک مما لابد من العلم به لرفع القرار عرفان، باید کاملا شما آگاهی داشته باشید که هیچ قراری و جهالتی وجود نداشته باشه، کاملا کارخانه چند متره، سهامش چقدره، به من چقدر میرسه، هر سهمی چقدر سهم، چقدر از این کارخانه مال من میشه، همه اینها مشخصه. در این صورت بیع و شرائش اشکالی نداره. شرط دیگری که مقام معظم رهبری به درستی بیان می‌فرمایند، می‌فرماید و کانت نشاطات و شرکه او عمل المصنع و المعمل او البنگ حلالن شرعن. تمام این صحبت‌ها که بیع و شراء درسته، در صورتی است که تمام کار این بانک و تمام کار این شرکت یا این کارگاه و کارخانه همش حلال شرعی باشه. اگر کار این کارخانه و شرکت همش حلاله، معاملاتی که به عنوان بورس نسبت به خرید فروش سهام این شرکت انجام میشه اشکالی نداره. حالا برای توضیح فرمایشات مقام معظم رهبری، شروط صحت معامله فی سوق الاسهم اینه، شروط اینه که در کلمات ایشون ذکر شده. شرط اول، کون و نشاطات شرکت یعنی فعالیت های شرکت، او عمل المصنع یعنی کارهایی که در این کارخانه انجام میشه، و المعمل یا در این کارگاه انجام میشه یا در این بانک انجام میشه، کارها همش حلال شرعی باشه. شرط دوم، الا یکون المعاملات و العقود ربویه، معاملات ربوی نباشه. سوم، الشرط الثالث، العلم به مقدار اسهم شرکه، سهام شرکت کاملا مشخص باشه که قراری پیش نیاد. بله، علم به مقدار اسهم شرکت و امثال اینها، گفتیم مجموع این شرکت چقدر هست و اینها، همه خصوصیاتش معلوم باشه. شرط دلیل شرط سوم همون نفی قرار، نهی النبی عن بیع القرار، میگه کاملا باید معلوم باشه سهام شرکت چقدره و اون مبلغی که شما میپردازید چقدره، همه باید مشخص باشه. شرط رابع، العلم به ثمن الاسهم، اون پولی که شما میخواهید بپردازید اون رو هم باید کاملا مشخص کنید. از شرط الخامس، عدم الاضرار بالمسلمی، این کارخانه شما باید کارش جوری باشه که به مسلمان ها ضرری نرسونه. حالا مصداق ضرر چیه و کجا ممکنه ضرر زده بشه، حالا بعدن ممکنه در مباحث آینده توضیح بدیم. خب این فرمایشات، بله، حالا ما دلایل حلیتش رو بیان میکنیم، شاید اون عرض کنم اشکالاتی رو که اینجا ذکر شده فرمایشات شهید صدر هم در ضمنش بیان بشه. ببینید اینجا این بحث بورس، آیات و روایاتی دلالت میکنه بر اینکه اشکالی نداره و ما باید دلیل حرمت رو پیدا کنیم و الا به حسب ظاهر هیچ مشکلی وجود نداره. چرا؟ چون اینجا بیع، شما یک چیزی رو میخرید، گاهی اون چیزی که شما میخرید ارزش مالیش مربوط به یک عرض کنم بر این که اعیان خارجی است، گاهی حقوق قابل بیع و شرائه. در اول مکاسب خوندید که گاهی حقوق هم قابل مبادله هستند. حقوق معناش این است که شما مجوزی دارید، این مجوز شما یه حقی برای شما ایجاد کرده، شما میخواید حق خودتون رو بفروشید. آیا معامله حقوق جایزه یا جایز نیست؟ ممکنه بعضی ها جایز ندونن، بعضی ها جایز بدونن، ولی خب معامله حقوق اشکالی نداره که شما یه حقی دارید، این حق خودتون رو به کسی واگذار میکنید و در مقابلش یه مبلغی رو میگیرید. این حقوق مثلا فرض کنید حق شفعه، شما حق شفعه دارید، میتونید که معامله رو به هم بزنید و بگید من این حق رو دارم که معامله‌ای که شما انجام دادید شریک من هستید، این حق شفعه رو عرض کنم من دارم، من یه پولی میگیرم حق شفعه خودم رو اسقاط میکنم، اشکالی نداره. شما یه حق شفعه دارید چون شریکید، شریک حق شفعه داره. شما میگید آقا من 1,000,000 میگیرم حق شفعه خودم رو اسقاط میکنم، اشکالی نداره. حقوق قابل فروش هستن، قابل بیع و شرا هستن. اگر قائل شدیم که حقوق قابل بیع و شرا هستن، در اینجا هم میگیم این حقوق و مجوزها قابل بیع و شرا هستن. ولی یه بحثی هست در مکاسب که آیا حقوق قابل بیع و شرا هستن، که مبادل بیع و مبادلت و مالن به مالن، اگر مبادله مال به مال بگید حقوق ممکنه مالیت و عرض کنم اینهاش مورد بحث باشه. آیا باید عین باشه؟ عین با عین باید مبادله بشه یا نه غیر عین هم میتونه مبادله بشه؟ اون بحثایی است که در بیع گذشته و مبانی مختلفی در اونجا وجود داره. خب آیاتی که در اینجا هست، احل الله البیع تجارتا عن تراض، که انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.